أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد معانی حرفیه مسلک ثوم این هست که معانی حرفیه داله بر نسبت هستند، یعنی حروف داله بر نسبت هستند. سابقا اشاره کردم که حروف که همه حرف ها داله بر نسبت باشن خیلی روشن نیست. حرف اقسامی داره، بعضیش ممکن اصلا نسبت نباشه. حالا بعد در مورد اینها صحبت میکنیم. حالا فعلا اون قسمی از حروفی که معنای نسبت دارن رو میخواییم تحلیل کنیم. معنایینی بیانی دارن در توضیح نسبی بودن معنای حروف. ایشون مقدمات پنجگانه اینجا ذکر کردن که من دو تا مقدمه اصلی اینها رو ذکر میکنم. تفصیلاتی که ایشون ذکر کرده رو حذف میکنم. تقسیم بندی هایی کردن، اقسامی رو وارد بحث شدن، به اونا کار ندارم. اون لب به مطلب ایشون رو میخواییم در موردش صحبت کنیم و اون مقدمه اول و مقدمه پنجمه. ایشون می فرماید که معانی بر دو قسم هستند: معانی اختیاری و معانی غیر اختیاری. بعد این عبارتشون رو من بخونم: الاولا ان المعانی تنقسم الى اختاریه و غیر اختاریه، فان الاسماء بجواهرها و اعراضها عند التكلم بها يخطر معانيها في الذهن سواء كانت في ضمن ترکیب کلامی ام لم تكن، بخلاف الحروف فانها بنفسها لا توجب خطور معانيها فی نفس سامعه ها مالم تکن فی ضمن کلام ترکیبی. خب این مقدمه اولی که ایشون ذکر میکنه. مقدمه پنجم هم توضیح همین مقدمه اوله. بعد از اقسام حروف و نسب و اینها رو که توضیح دادن که چند جور نسبت داریم و فلان اینا که اونا رو عرض کردن واردشون نمیشیم، الخامسه ان الحروف به اجمعه ها معانی ها ایجادیه نسبیتن کانت و غیرها، فانها لم توضع الا لاجل ایجاد ربط بین مفهومین لا ربط بینهما کلمت زید و دار، فکلمت فی یر رابط بینها فی الکلام فی مقام الاستعمال، فالموجد لربط الکلامی هو الحرف. بعد میگه شما ولا منافات بین کون المعان الحرفیه ایجادیه و انتکون للنسبت الحقیقیه واقعیتون و خارجیتون قد تطابق نسبت الکلامیه و قد تخالفها، فان المطابقه بینه هما لیست که مطابقت الکلی مع فرده بلکه مطابقت فرد و فرد آخر، به حیث تکون النسبه بینهما که نسبت الذل مع الذل، فالمفهوم الحرفی هو نسبت الذلیه الکلامیه التي تطابق نسبت الخارجیه تارتا و تخالفها اخرى. ایشون میخوان بگن که معنای حرفی یه معنایی هست که در هنگام استعمال و به کار بردن الفاظ هویتش تحقق پیدا میکنه. اصلا قبل از اینکه الفاظ باشد این معانی تحقق ندارد، تحققش به تحقق الفاظه. به خلاف ما مثلا انسان قائم اینها رو تصور میکنیم، حالا چه کلمه انسان رو به کار ببریم چه کلمه قائم رو به کار ببریم اینها رو ما تصور میکنیم، ولی نسبت بین انسان و قائم در جایی هست که ما یک جمله الانسان و قائمان رو به کار ببریم. این نسبت تابع کاربرد اون لفظی هست که ما کاربرد داریم. خب این تعبیری که اینجا کردم. مرحوم آقای خویی اشکال می‌فرمایند که این مطلب درسته که حروف در ضمن ترکیب کلامی معنا پیدا می‌کنه و حروف ربط در کلام رو ایجاد می‌کنه، اینا درسته، ولی بحث در این هست که چرا حروف ربط در کلام ایجاد می‌کنه؟ چون یه معنایی داره که اون معنا معنای ربطیه. حروف به جهت دلالت بر معناش ایجاد ربط میکنه. عبارت آقای خویی این هست که لا اشکال فی تحقق ربط فی الکلام به واسطه تل حروف و انهو لولاها لما کانت الجملات مربوطه الا ان ربط المذبور انما هو من جهت دلالتها على معانيها التي وضعت لها و الكلام فعلا انما هو في تعيين تلك المفاهيم التي بوجود الدال عليها يكون الكلام بعضه مربوطا ببعض فالقول بان الحروف موضوعه لايجاد الربط الكرامي لا يرجع الى محصل. خب مرحوم آقای روحانی اینجا توضیحی در باره کلام آقای نائینی ارائه دادن که این توضیح در کلام آقای صدر هم با تفصیل بیشتر و با شاخ و برگ بیشتری وارد شده، ولی لب کلام و جوهر کلام در توضیح کلام مرحوم آقای نائینی یکیه. خلاصه کلام آقای روحانی این هست که ما یک ماهیت داریم، یک وجود. انسان یه ماهیته، این انسان میتونه در خارج وجود پیدا کنه، میتونه وجود پیدا نکنه. انسان یه موقع در خارج وجود پیدا میکنه، یه موقع در ذهن انسان وجود پیدا میکنه. مفهوم انسان هم یه مفهومی هست که این مفهوم گاهی اوقات عرض کنم خدمت شما، این مفهوم دال بر اون انسان خارجی هست، حالا نه اینکه به قید موجود بودنش، نه لا به شرط از وجود عدم. الفاظ بعضی هاشون به ازای اون پدیده هایی که از سنخ مفاهیم هست وحث شدن، بعضی هاشون وحث شدن به ازای اون وجودات، یعنی با این الفاظ یک وجودی تحقق پیدا میکند. در خارج که خب وجود تحقق پیدا نمی کند، در ذهن ربط بین مفاهیم به وسیله حروف ایجاد می شود. حروف رابط بین مفاهیم هست در عالم ذهن، یعنی مفاهیم در عالم ذهن گاهی قد بی ارتباط با هم هستند. زید و خانه بی ارتباطه، ما میگیم زید در خانه است، این در میاد دو تا مفهوم غیر مرتبط رو که در ذهن انسان تصور شده بینشون ربط ایجاد میکنه. نه اینکه لفظ فی، دقت کنید، لفظ فی ربط ایجاد میکنه، یه واقعیتی بین مفهوم زید و خانه ربط ایجاد میکنه، اون واقعیت از سنخ وجوده، اون واقعیت وجود زید و خانه، وجود مفهوم زید و وجود مفهوم زید رو در عالم ذهن و مفهوم خانه رو در عالم ذهن با همدیگه مرتبط میکنند. خود مفاهیم، اینو توجه داشته باشید، مفاهیم خودشون متباین به ذات هستن، اینو با همدیگه ربطی ندارن. اگه بخواد مفاهیم با همدیگه ربط پیدا کنه، باید یه چیزایی از غیر سنخ وجود، از غیر سنخ مفاهیم وجود داشته باشه، از سنخ وجود، که اینها رو با همدیگه ربط بده. و الا اگر مفهوم حرف از سنخ مفاهیم باشه، وقت سه تا ما مفهوم متباین نداریم که بین اینا میجا ما نیازمند به رابط داریم. پس ما نمیخواهیم بگیم که حرف ربط رو ایجاد میکنه، معنای حرف ربط رو ایجاد میکنه، معنای حرف ایجادیه، موجده، نه خود حرف. این تعبیر، و بعد ایشون این رو اشاره به این نکته میکنن که این که مرحوم ناینی تعبیر میکنه که حروف در کلام شکل میگیره، در ترکیب کلامی شکل میگیره، در کلام شکل میگیره، مرادشون معنای هست که، یعنی میخواد بگه معنای حروف این ربط رو ایجاد میکنه، نه خود حروف. تعبیری که آقای روحانی دارن رو من این لفظ اینشون رو،
یعنی اول دال به معنای
هست، حالا اینو اجازه بدید من این عبارت ایشون رو ایشون تعبیر میکنه که معنای حرف از سنخ وجوده، یک نوع وجود ذهنی، نه از سنخ مفهوم. فالنسبت و ربط بین زیدن و القیام من خصوصیات وجودیه ما، و بالجمله کما ان النسبه الخارجيه عن النسبه بين الموجودين خارجا لا تخرج عن حد الوجود وليس لها ماهيه يعرض عليها الوجود، كذلك النسبه الذهنيه عن النسبه بين المفهوم ذهنا لا تخرج عن حد اللحاظ وليس لها مفهوم يتعلق به اللحاظ والتصور. خود اون لحاظ تصوره، نه متعلق لحاظ تصور باشه. فهین ایذن ان یعبر عن النسبت الذهنیه به نسبت الکلامیه به لحاظ انها النسبه بین المفهومین المدلولین للکلام و انها لا واقع لها الا الکلام، حیث انه لا تقرر لها فی نفسها ولا وجود لها قبل وجود المفهومین. فالذی وضع له الحرف هو النسبه الكلاميه، اعني النسبه بين المفهومين في الذهن والربط الحاصل بينهما. یعنی حرف دال بر چیزی هست که اون چیز در عالم ذهن از سنخ وجوده، وجود پیدا میکنه، نه سنخ مفاهیمه. بعد رو مفصل و بعد اینجا من ابتدای نکته رو عرض بکنم، اون اینه که این که میگیم وضع در حروف عام هست، موضوع خاص هست، با این تبیین روشن میشه که مراد از خاص مفهوم جزئی نیست. خب مراد از خاص واقعیت متعینه. اینو من بذار توضیح بدم این مطلب رو. ببینید ما دو سنخ مفاهیم داریم، بعضی مفاهیم کلیان که دال بر عرض کنم یک معنای عامیه، یه سری مفاهیم جزئی است که دال بر یک شیء جزئیه. اما میخوان بگن معانی حروف از سنخ دوال نیست، از سنخ حاکی ها نیست، بلکه از سنخ وجوده. وجود با تعین مسابقه، یک شیئی که موجود شد متعین شده دیگه، تو تعین نداشته باشه که وجود پیدا نمی کنه. ولی نه از باب این که از یک شیء خاص حکایت می کنن. تعین غیر از جزئیته، معنای حروف جزئی نیست ولی متعینه. حرف برونایینی بنابر تفسیر مرحوم آقای روحانی اینجور هست. من حالا چرا اینو نسبت کلامیه گفته؟ ایشون میگه چون این نسبت بین دوتا مفهومی هست که این مفهوم مدلول کلامه، اینجوری ایشون معنا کرده. من تصور میکنم که حالا اول یه نکته عرض بکنم، این تفسیری که یعنی این تقریری که آقای خویی برای کلام مرحوم نایینی ذکر کردن و آوردن و بهش اشکال کردن، مشابه این تقریر در تقریرات دیگه مرحوم نایینی هم هست. من حالا تقریر مرحوم آصف مرتضای لنگرودی رو آوردم. آصف مرتضای لنگرودی پدر آقایون آصف محمد حسن، آصف محمد حسین و اخوان لنگرودی که در قم و تهران بودن و آصف محمد حسینشون اخیراً مرحوم شد بودن. ایشون اخیراً تقریرات درس ایشون چاپ شده، تقریرات مرحوم نایینی رو که ایشون دارن چاپ شده. من این مقدمه چینی هایی که این هست، این کلمات هست، المقدمه الاولى ان المفاهیم به کثرتها علا قسمین اختیاریه و ایجادیه و اختیاریه. من ابتداءً حالا این نکته رو عرض بکنم، ابتداءً کلمات مرحوم نایینی رو که میخوندم همون حرف هایی که آقای روحانی و آقای صدرین ها فهمیده بودن، از ابتدای الفاظیشون همون ها رو می فهمیدم. چون ایشون میگه مفاهیم دو قسم داریم، مفاهیم اختیاریه و ایجادیه. یعنی بعضی از مفاهیم اختیار میکنن اون واقع رو، بعضی از مفاهیم ایجاد میکنن یک چیز. خود مفهوم موجده، نه الفاظ موجود باشه. این همون حرفی است که آقای روحانی مطرح میکنه که مفهوم حرف ایجاد ربط میکند بین مفاهیم دیگر. این مفهوم، مفهوم ایجادی هست. یا به تعبیری که در کلام آقای خویی هست، معانی دو قسم داریم، معانی اختیاریه و معانی ایجادیه. ولی در ادامه یه عبارتی هست که شبیه همون تو کلام آقای خویی بود، که باز کلام آقای خویی از توش در میاد. ایشون میگن که ان المفاهیم بکثرتها علی قسمین اختیاریه و ایجادیه و الاختیاری هی المفاهیم متقومه بذواتها المستقله فی عالم المفهوم عالم المفهومیه و استعمل فیها لفظ املا المخطوره بالبال بتوسط الالفاظ و یسه و ان یخبر بها و یخبر عنها نظیر جواهر و اجسام فی عالم العین و الخارج و هذه مفاهیم الاسماء. بعد توضیح میده و المفاهیم الایجادیه هی المفاهیم التي لا استقلال لها فی المفهومیه لا تقوم لها بذاتها. این تو کتاب التقریرات العالیه فی اصول فقه صفحه 22 دارم میخونم عبارتش. و المفاهیم الایجادیه هی المفاهیم التي لا استقلال لها فی المفهومیه ولا تقوم لها بذاتها بل انما تحدث فی موطن الاستعمال. خب تا اینجاش رو با کلام مرحوم آقای روحانی هم قابل تطبیق هست. بعد توضیحات در مورد اینا میده، اونا شو نمیخونم، اون فتح السله رو میخونم. ببینید فتح السله ان المفهوم اما یکون متقوما بذاته و حاصلا فی نفسه مع قطع النظر عن اللفظ فلیس من شأن اللفظ الا اختار ذلک المعنا به بال السامه و اما لا یکون متقومن به ذاته بلکان حاصلن باللفظ و موجدن به من غیر ان یکون له واقع غیر الایجاد و تحصل قبله و مفاهیم الاسماء من الاول و الحروف و ما یلحق بها من الثانی. این عبارت هایی هست که تو این عبارت داره، ولی من تصور میکنم مرحوم ناینی همون حرفه آی روحانی اینا رو میخواسته بگه، عبارت ها قاصره. اون نکته ای که میخواد، تعبیراتی که ایشون روش تکیه داره و اصلا بحثا رو دنبال میکنه و اینها، اون تعبیرات کاملا متناسب با این حرف که معنای حرف، به تعبیر آقای روحانی معنای حرفی از سنخ وجوده نه از سنخ ارز کنم ماهیت که بهش وجود تعلق بگیره. یعنی ما دوتا مفهوم رو در عالم ذهن وقتی میخواییم مربوطن به هم محققشون کنیم، کاری کنیم که اینا به نحو مربوط به هم تحقق پیدا کنن، باید یک مفهوم های ایجادی بیاد این دوتا رو به همدیگه بچسبونه. این شکلیه. رو همین جهت و از آموزو خاص هست، از کردم مراد از خاص هم نه جزئی بلکه متعین، یعنی بر در مورد حروف موضوع لهشون وجود هست که وجود مسابقه تعینه نه جزئیت. این مسئله‌ای هست که حالا من یه مکملی اینجا اضافه بکنم در مورد این که چرا مرحوم ناینی کلمه نسبت کلامیه به کار برده. به نظر میرسه این نسبت کلامیه برگرفته از تعبیر تاریخی کلام هست، کلام نفسیه. یه تعبیری بوده توی از قدیم هم مطرح بوده که ما یه چیزی به نام کلام نفسی داریم که این شعر معروف هم داله بر اون هست، ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. کلام در درون انسان هاست، در فؤاده. این لسان و الفاظ دال بر کلام هستند و کلام مدلول این هاست. من تصور میکنم که مرحوم ناینی نسبت کلامیه که به کار برده مرادش کلام به این معنا بوده. آیون حالاش ممکنه گاهی قدم کلمی لفظی چیزی هم این وسط از زبون ایشون خارج شده باشه و مراد ایشون رو مندمش کرده باشه و عرض کنم تغییر کرده باشه، و الا مجموع بیاناتی که ایشون این بیانات رو دنبال میکنن تناسب نداره با این معنایی که آقای خویی میکنه. تقریبا واضحه که اشکال آقای خویی نمیشه با این همه بالا پایینی که مرحوم نایینی کرده یه همچین مطلب واضح البطلانی رو ایشون بیان کرده باشه. عرض کنم خدمت شما، من اینجا میخوام آقای شهیدی، خب حالا عرض بکنم قبلا مرحوم آقای صدر هم این بحث آقای یعنی اون کلام مرحوم نایینی رو به صورت خیلی مفصل وارد بیانش شده و توضیحاتی داده و من نمیخوام وارد تفصیلات و توضیحات کلام ایشون بشم و خب حالا بعدن بعضی نکات هست که بعدن عرض میکنم. قبل از این که وارد توضیح بعضی از نکات کلام مرحوم آقای صدر بشم، یه نکته آقای شهیدی دارن. آقای شهیدی بعد از اینکه کلام آقای نایینی رو نقل میکنن و کلام آقای صدر رو، کلام روحانی رو نمیارن، کلام آقای صدر بست بیشتری داره نسبت به کلام آقای روحانی. ولی من از جهت اون جوهر اصلی که برای توضیح کلام نایینی لازم هست، کلام آقای صدر رو آقای روحانی رو کافی میبینم. البته آقای صدر در مقام این نیست بگه من دارم کلام آقای نایینی رو توضیح میدم، میخواد بسته مطلب باز شه، ولی آقای روحانی در مقام تبیین کلام مرحوم آقای نایینیه. یکی دو نکته وجدانی ما داریم. اول نکته رو عرض کنم. آقای شهیدی اونو بعد عرض کنم. یکی دو تا نکته وجدانی هست که بعضیش تو کلام آقای شهیدی هست، بعضیش یه جور دیگه ای آقای شهیدی بیان کردن. یکی این که حرف با اسم فرق داره از جهت سنخه مفهومش. حرف مستقل بالمفهومیه نیست، به خلاف اسم مستقل بالمفهومیه است و نتیجه استقلال بالمفهومیه اسم این هست که مخبرون عن و مخبرون به واقع می شود، همچنان که مرحوم نایینی اشاره می کنن. از خصوصیات حرف، خصوصیات معنایی حرف اینه که سنخ معنایی هست که می تواند مبتدا و خبر واقع شود، مخبر و به و مخبرون عن واقع شود. این ولی حروف اینجوری نیست، حروف استقلال در مفهومیت ندارند. یک نکته دوم، حروف ملحوظ استقلالی نیستند و نمی توانند مستقل فهمیده شوند. این مطلبی های شهیدی انکار میکنن، میگن نه، حروف با وجود که مستقل در مفهومیت نیستند و حالت غیر هستند ولی میتوانند مستقلن لحاظ شوند. ما اینا رو برای ما قابل هضم نیست. اگر یک شیئی حالت غیر هست در عالم مفهومیت، این نمیتواند مستقل لحاظ شود. این دوتا لازم ملزوم هم هستند، نمیشه این بین این دوتا تفکیک قائل شد. و این که آقای شهیدی از یه طرف میپذیره که حروف مستقل در مفهومیت نیست، حالت غیر هست، از اون حالا بعضی از حروف، نه آقای شهیدی هم بین انواع حروف فرق میذاره، با این حال استقلال میگه ملحوظ مستقل، ملحوظ تفصیلی میتونه بشه. این که این دوتا رو من برام قابل هضم نیست. یه نکته رو عرض کردم، اون اشکالی که آقای شهیدی مطرح میکردیم که ایشون کلام مرحوم آقای چجوری اشکال با آقای صدر کردن و امثال اینها، در مورد اینکه حروف میتونه لحاظ استقلالی داشته باشه، حرف آقای روحانی و آقای صدر و اینها رو در مورد جایی که حروف غرض اصلی در تفهیم و تفاهم حروف هست، معنای حرف هست، اون نقضی که آقای خویی به مرحوم نایینی و مرحوم آقای آخوند کرده بودن که اگر حروف حالت غیر باشن، باید مقصود اصلی در تفهیم و تفاهم نباشن، که آقای صدر اینا این شکلی به این میگفتن نه، چون حروف استقلال در مفهومیت ندارند، حروف تفصیلا ملحوظ نیستند، بنابراین ما باید بازگشت بدیم سوال از حروف رو به سوال از طرفین، یا یک معنای اسمی که از حروف استفاده میشه، که شهیدی میگفتن نه این خلاف وجدان هست، نه از خود حروف سوال میشه و حروف ملحوظ استقلالی هست و امثال اینا. ما اشکال میکنه ما این برامون قابل هست نیست اینا، این نکته رو اضافه بکنم. آقای شهیدی اینا به هر حال تصور کرده، یعنی این اشکالی که آقای شهیدی کرده مبنای آقای صدر رو نپذیرفته، که آقای صدر حروف رو غیر ملحوظ استقلالی میداند، حروف رو غیر ملحوظ استقلالی، نه میگه ایشون مستقلن حروف هم بیشه لحاظ شه حروف. ما اینو نفهمیدیم، عرض کردم این ملازمه داره بین این که حروف غیر مستقل در مفهومیت باشن و این که ملحوظ تفصیلی نباشن، این دوتا از هم قابل تفهیمه، عبارت به یه معنا نزدیک هم هستن، شبیه عبارت اخرای هم هستن، و این که از یه طرف بگیم حروف حالت غیر هستن در عالم مفهومیت، استقلال به مفهومیت نداره، مفهوم اندکاکیه، از یه طرف خودش هم مستقل میشه ملاحظه بشه، اینا
مفهومیت رو ما نمیتونیم مستقلاً لحاظ،
اونی که شما لحاظ میکنید معنای اسمیه، یعنی حروف رو ازش یک اسم انتظار میکنید، خود اون حرف اون چیز نیست. این شبیه ابتدای هست که من معقون میگه دیگه، من گاهی قد شما یک معنای اسمی دارید که اون معنای اسمی دال بر اون معنای حرفیه، اشاره به اون معنای حرفی میکنه، اون تا به صورت و اون وقت اون معنا مبتدا و خبر واقع میشه، ما میگیم الابتداء خیر من الانتهاء مثلا، اینا اون ابتدا و انتها به اصطلاح معنای مستقل پیدا میکنن، مضاف واقع میشن، مضاف الیه واقع میشن، مجرور به حرف جر واقع میشن، و اینا ویژگی های معانی استقلالیه. خب این یک بحث این هست که حروف مستقل در مفهومیت نیستن، یک. دو، حروف ملحوظ تفصیلی نیستند. سه، آیا عمده مطلب سه، آیا لازمه این که حروف ملحوظ مستقل نیستند این هست که از سنخ وجود باشند؟ آیا شهیدی این رو مطرح میکنه، مطلب درستی هم هست. اشکالی که به تقریب اول میکنه، میگه وجدان شاهد بر این هست که مفهوم حروف از سنخ وجود نیست. اینو حالا من فردا میخوام توضیح بدم، اجمالشو الان عرض بکنم، توضیحش باشه برای فردا. و عمدتا هم این محور، محور مهمی هست که بحثای اصولی فایده بخش. ببینید این که حروف وضع آموزهل خاص باشه چه ثمره‌ای داره؟ ثمرش عمدتاً در بحث تحلیل واجب مشروط حاصل میشه. مرحوم شیخ انصاری میگه وجوب مدلول هیئته، چون مدلول هیئته جزئیه و چون جزئیه تقیید پذیر نیست. خب مرحوم آخوند جواب دادن و عام و ذول عامه و تقیید پذیر هست. ما میخواییم اینو تحلیل بکنیم که آیا حیات، چه حیاتی که دال بر نسب ناقصه هستند، چه حیاتی که دال بر نسب تامه هستند، اینا تقیید پذیر هستند یا نیستند؟ که نتیجهش این میشه که مرحوم شیخ قید رو راجع به هیئت نمیدونه، راجع به ماده میداند و نتیجتاً شبیه مبنای مرحوم صاف فصول در واجه معلق در تحلیل واجه مشروط قائل میشه. واجه مشروط رو مرحوم شیخ برمیگرده به واجه معلق که وجوبش فعلیه، واجبش معلقه. اینجوری ایشون تحلیل میکنه. منشأ تحلیل همین این هست که وجوب مدلول هیئته و چون مدلول هیئت است، هیئت معنای حرفی است، معنای حرفی جزئی است و تغییر پذیر نیست. ما حالا فردا من رو این نکته میخوام تکیه کنم که آیا این مطلب درسته. ما بلوجدان میفهمیم که حیات تغییر پذیرند. حالا چه هیئت دال بر نسب ناقصه، چه هیئت دال بر نسب تامه، و همین باعث میشه که بفهمیم که مفاد هیئت از سنخ وجود نیست، چون وجود تغییر پذیر نیست. وجود وقتی تحقق پیدا کرد، تحقق پیدا کرده. یعنی این مطلبی که شهیدی میگه مفاد حروف از سنخ وجود نیست درسته، حتی توضیح ندادن، ولی من میخوام این مطلب رو ایشون به دعوای وجدان میکنن و همینجور هم هست. حالا من میخوام اینو توضیح بدم و مهم همینه، مهم تو این بحثا همینه و نتیجه گیری هایی که میخواییم اینه که من سعی میکنم بحثای حروف رو یک کمی جمع میخوام بکنم، نمیخوام خیلی وارد بعضی هست، چون خیلی بحثای مفصلی در مورد حروف هست، تحلیل حروف و امثال اینا. ما میخوام یه مقداری سریع‌تر از این بحث عبور کنیم، ولی با تکیه بر اون فائده‌های اصولی که این بحث داره. یعنی ما مقدار این بحث ها رو توضیح میدیم که در مسیر بحث از اون فواید باشه. ما حالا فائده بحث حروف رو، فوایدش رو لیست میکنیم، با توجه به اون فواید اون مقداری از بحث های حروف که برای تشخیص اون فائده دخیل هست اون رو بحث میکنیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.